سلام خدمت دوستان خوب، خوش اومدین به ایستگاه سوم از کتاب ایستگاه پایانی سامانه مؤدیان. قصد دارم تو این ایستگاه آموزشی در خصوص اشخاص مشمول و غیر مشمول نکاتی رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. بنده مجتبی سهرابی هستم، مؤلف مجموعه کتاب‌های ایستگاه پایانی. بسیار خوشحال و خرسندم که این سعادت نصیب بنده شده تا با این کتاب صوتی در خدمت شما عزیزان باشم. نگاهی به محتوای این ایستگاه. در این ایستگاه مفهوم مشمولیت در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بررسی خواهد شد. اولین سوالی که قراره توی این ایستگاه پاسخ بدم این سواله که چه اشخاصی مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند. طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول قانون نامبرده هستند. حالا در ادامه ما اشخاص حقوقی رو به دو دسته تقسیم کردیم: اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقوقی خصوصی. اشخاص حقوقی دولتی به اون دسته از اشخاص حقوقی میگن که در مقام اعمال حاکمیت و اداره عمومی جامعه اقدام میکنن، مانند دولت، سازمانهای دولتی، وزارتخونه ها، مؤسسه های عمومی غیر دولتی. اشخاص حقوقی خصوصی اون دسته از اشخاص حقوقی هن که موضوع حقوق خصوصی هن و ارتباطی با حاکمیت ندارن. انواع اشخاص حقوق خصوصی رو پایین‌تر خدمتتون توضیح خواهم داد. انواع اشخاص حقوقی خصوصی: شرکت‌های تجاری، مؤسسه‌های غیر تجاری، مؤسسه‌های خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، برخی از نهادهای تجاری جدید، موقوفات. اولی شرکت‌های تجاری. شرکت‌های تجاری طبق ماده 20 قانون تجارت عبارتند از نوعی شرکت عقدی که شخصیت حقوقی دارند و به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و کسب سود با سرمایه معین تشکیل می شوند و باعث پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می گردند. به اینها میگیم شرکت‌های تجاری. انواع شرکت‌های تجاری خودش به 7 دسته تقسیم میشه: سهامی عام و خاص، تضامنی با مسئولیت محدود، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی تولید و مصرف. حالا مؤسسه‌های غیر تجاری خودشون تشکلات و مؤسسه‌های غیر تجاری هستند که برای مقاصد غیر تجاری، اسمشون رو شده دیگه، از قبیل امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثالان تشکیل می‌شوند. اهم از آن که مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع و کسب سود داشته یا نداشته باشند، مؤسسه‌های غیر تجاری خودشون به دو دسته تقسیم میشن: مؤسسه‌هایی که هدف آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد و مؤسسه‌هایی که هدف آنها جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیره باشد. پس ما تا اینجا متوجه شدیم که مؤسسه‌های غیر تجاری خودشون دو دستن: اونایی که هدفشون اینه که بیان یه انتفاعی ایجاد کنن، یه سود ایجاد کنن، سود رو بین خودشون تقسیم کنن، و اونایی که قصد دارن یه سودی رو ایجاد کنن اما سود رو بین اعضای خودشون تقسیم نکنن. سوالی که بیشتر توی کلاس‌های حضوری از من پرسیده میشه: آیا مؤسسه‌های خیریه نیز ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند؟ در پاسخ باید بگیم که اشخاص نامبرده، یعنی مؤسسه‌های خیریه، به دلیل اینکه شخصیت حقوقی دارند مشمول مقررات قانون گفته شده می باشند، اما به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اطلاعیه شماره 20 مرکز تنظیم مقررات از صدور صورت حساب الکترونیکی موافقت هست. متوجه شدیم مؤسسه های خیریه نیاز نیست صورت حساب الکترونیکی ارسال کنند. دلیل ثبت نام اشخاص معاف از صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان چیست؟ حالا اینا که معافن چرا باید بیان تو سامانه مودیان ثبت نام کنند؟ در پاسخ به این سوال باید بگم بر اساس ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر کسی در این سامانه ثبت نام نکند از معافیت ها، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی همان سال محروم می شود. با توجه به سیاست های جدید کشور در زمینه هوشمندسازی و سامانه محوری در آینده، همه افراد جامعه چه فعال اقتصادی باشند و چه نباشند باید عضو سامانه مودیان شوند و برای خود کارپوشه تجاری یا غیر تجاری در این سامانه داشته باشند. یعنی قرار در آینده همه افراد یک کارپوشه توی سامانه مودیان داشته باشند. اگر شما فعال اقتصادی، کارپوشت تجاریه. اگر فعال اقتصادی نیستی، شما هم کارپوشه خواهی داشت اما کارپوشه شما غیر تجاریه. اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی رو خونده باشید، یه جایی در خصوص جایزه که صحبت می‌کنه میگه ما میاییم از اون فاکتورهایی که شما از اون افرادی که تو سامانه صورت حساب الکترونیکی تهیه میکنن تهیه میکنید رو مبلغش رو به عنوان جایزه به شما برمیگردونیم. کجا برمیگردونیم؟ تو سامانه غیر تجاری شما. به خاطر همین موضوع در آینده وقتی زیرساخت ها آماده باشه همه افراد جامعه باید کارپوشه داشته باشن، حالا میخواد این کارپوشه تجاری باشه یا غیر تجاری. نکته مهم، درآمدهایی که مؤسسه های خیریه از فعالیت های اقتصادی به دست می آورند اگر جزء مواردی نباشد که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم معاف شده اند، باید با رعایت سایر قوانین مربوط مالیات آن را با نرخ های مشخص پرداخت کنند. بنابراین فقط آن بخش از فعالیت های خیریه که به طور مستقیم مشمول معافیت مالیاتی ماده 139 قانون مالیات های مستقیم هستند نیازی به صدور و ارسال صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ندارند. همچنین طبق ماده 584 قانون تجارت، وقتی مؤسسه‌ای با هدف غیر تجاری مثل امور خیریه تشکیل و ثبت می شود، از همان تاریخ سب شخصیت حقوقی پیدا می کند. این یعنی آن مؤسسه به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی شناخته می شود، درست مانند شرکت ها و سایر نهادهای رسمی. نکته این بحث این بود که اگر اون مؤسسه داره کار غیر انتفاعی انجام میده، نیازی نداره برای کار غیر انتفاعی خودش صدور صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مودیان انجام بده. اما اگر کار انتفاعی انجام بده، باید بر اون کار انتفاعی خودش صورت حساب الکترونیکی ارسال کنه. مثلا یه مؤسسه ای یه دونه فروشگاه مثلا لباس هم کنار خودش داره، میگه اگر اون فروشگاه لباس خیریه نیست و داره توش سودی اتفاق میفته، باید برای صورت حساب الکترونیکی رو ارسال کنه، چون مؤسسم یه شخصیت حقوقیه و میدونیم شخصیت‌های حقوقی موظفن از تاریخ 1/10/1402 صورت حساب الکترونیکیشو تو سامانه مودیان ارسال کنن. حالا بریم مؤسسه‌های خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی رو بررسی کنیم. طبق بند ب قانون ارتقای سلامت نظام اداری، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون انجام یک امر یا چند امر عمومی را بر عهده دارند، مانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، مراکز و کانون‌های وکلای استانی، قانون کارشناسان رسمی دادگستری. اینا میشن مؤسسه‌های خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی. چهارمین گروهمون هم بود موقوفات، که بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد، که موقوفات هم مثل مؤسسه های خیریه غیر انتفاعی از ارسال صورت حساب الکترونیکی توی سامانه مدیان معاف هستند. حالا بریم صاحبان مشاغل رو با هم بررسی کنیم. تا اینجا داشتیم اشخاص حقوقی رو بررسی میکردیم، حالا بریم اشخاص حقیقی رو بررسی کنیم که میشن صاحبان مشاغل. صاحبان مشاغل به اشخاص حقیقی گفته میشود که به فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار شخصی اشتغال دارند. این افراد می توانند پزشک، وکیل، مغازه‌دار یا هر کسی باشند که به صورت انفرادی و با نام خود شغلی را اداره می کنند. به تعبیر دیگر، هر فردی که بدون تشکیل شرکت به یک فعالیت تجاری یا خدماتی مشغول باشد، جزو صاحبان مشاغل محسوب می شود. خود صاحبان مشاغل به دو گروه تقسیم می شن: صاحبان مشاغل صنفی و صاحبان مشاغل غیر صنفی. صاحبان مشاغل صنفی واحد صنفی به مکانی ثابت یا سیار گفته می شود که فرد برای انجام فعالیت های اقتصادی دایر می کند. این فعالیت ها ممکن است شامل تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، ارائه خدمات و انجام خدمات فنی باشد. به زبان ساده، هر مغازه، دفتر خدماتی یا کارگاه کوچک ثابت یا سیاری که با اخذ پروانه کسب به طور مستقل فعالیت می کند و کالا یا خدماتی را به مردم ارائه می دهد، یک واحد صنفی است و به صاحبان این فعالیت ها صاحبان مشاغل صنفی گفته می شود. پس متوجه شدیم که اشخاص حقیقی به مشاغل تقسیم بندی می شن. اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل می تونن صنفی و غیر صنفی باشن. صنفی شد اون اشخاص حقیقی که کسب و کار دارن، کسب و کار مال خودشونه، دارن مدیریتش میکنن، کالا و ارائه خدمات میدن، تشکیل شرکت ندادن، پروانه کسب دارن برای اون فعالیتشون و از قوانین و مقررات واحدهای صنفی دارن تبعیت میکنن. اما صاحبان مشاغل غیر صنفی اونا افرادی هستن که مشمول مقررات واحدهای صنفی نیستن. مثلا من پزشکم، میشم یه شخص حقیقی صاحب مشاغل غیر صنفی. چرا؟ چون کار من، شغل من داره از قوانین خاص خودش پیروی میکنه، از قوانین واحدهای صنفی پیروی نمیکنه. مثلا پزشک داره از قوانین و مقررات سازمان نظام پزشکی پیروی میکنه. پس پزشک میشه صاحب مشاغل غیر صنفی و یه وکیل بر اساس قوانین و مقررات کانون وکلای دادگستری فعالیت میکنه، از قوانین واحدهای صنفی پیروی نمیکنه. پس وکیل میشه صاحب مشاغل غیر صنفی. مواعد مشمولیت اشخاص جهت صدور صورت حساب الکترونیکی. طبق ماده 1 قانون تسهیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مادیان، از ابتدای دی ماه 1402 تمام اشخاص، هم از حقیقی و حقوقی، ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی می باشند. اول که قانون تسهیل اومدن تصویب کردن، قانون گذار اومد که گفتش از 1 دی ماه 1402 همه اشخاص، چه حقیقی چه حقوقی، باید صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مادیان ارسال کنن. اما از اونجایی که زیر ساخت ها آماده نبود سازمان امور مالیاتی اومد گروه گروه استفاده کرد برای مشمولیت استفاده از سامانه مادیان. یعنی اومد اول یه سری از اشخاص حقوقی رو در ابتدا قبل از دیما 1402 بر اساس فراخوان‌ها مجبور به استفاده از سامانه معدیان کرد. پس از اون از 1 دیما 1402 اشخاص حقوقی رو ملزم به استفاده از سامانه معدیان و صدور صورت حساب الکترونیک کرد، اما برای اشخاص حقیقی یه سری شروط در نظر گرفت که در جلوتر ما این مباحث رو با هم بیشتر بررسی خواهیم کرد. چه اشخاصی از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف هستند؟ به موجب ماده 14 مکرر قانون تسهیل پایانهای فروشگاه و سامانه معدیان، سازمان میتواند معدیانی را که فروش سالانه آنها کمتر از 25 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم باشد از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید. این در خصوص اشخاص حقیقیه. توی ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاه و سامانه معدیان قانونگذار اومد یه شرط در نظر گرفت برای اشخاص حقیقی، گفت اگر 25 برابر معافیت ماده 84 شما فروش داشته باشی، اگر از این مبلغ بیشتر باشه مشمولی که از سامانه معدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی پیروی کنی، اما اگر کمتر باشه فعلا شما معافی، که جلوتر با هم بررسی میکنیم که توی بودجه سال 1402 قانونگذار اومد این نصاب ها رو بالا برد، 25 برابر رو به 150 برابر تو سال 1402، 100 برابر تو سال 1403 و 50 برابر تو سال 1404 افزایش داد. چرا این کار رو کرد؟ میخواد این نصاب ها رو بالا ببره، تعداد کمتری از اشخاص حقیقی مشمول استفاده از سامانه معدیان بشن تا زیر ساخت ها آماده بشه. اگر میخواست همین 25 برابر معافیت مثلا ماده 84 رو حساب میکرد، عدد قابل توجهی نمیشد. مثلا تو سال 1402 25 برابر معافیت ماده 84، فکر میکنم اون موقع مثلا 120 میلیون تومان معافیت ماده 84 بود، 25 برابرش مثلا میخواست بشه 3 میلیارد تومان. چون این عدد قابل توجهی نیست، پس تعداد زیادی از اشخاص حقیقی مشمول استفاده از سامانه معدیان میشدن. به خاطر همین اومدن این نصابها رو بالا بردن تا تعداد کمتری، یعنی اون کسب و کارهایی که خرد هستند، مبالغ فروششون عدد قابل توجهی نیست، از سامانه معدیان فعلا استفاده نکنن تا سازمان بتونه زیرساخت ها رو آماده کنه. برای عملکرد سالهای 1402، 1403 و 1404 هم گفتم نصاب ها 150، 100 و 50 برابره. همونطور که میدونید توی سال 1402 18 میلیارد تومان بوده، توی سال 1403 14 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده و تو سال 1404 14 میلیارد و 400 میلیون تومانه. یعنی توی این سالها اگر من شخص حقیقی صاحب مشاغل درآمد فروشم از 14 میلیارد و 400 میلیون تو سال 1404 کمتر باشه، از ارسال صورت حساب الکترونیکی تو سامانه معدیان معاف هستم. پس متوجه شدیم اشخاص حقوقی مشمول ارسال صورت حساب الکترونیکی از ابتدای دیماه 1402 تو سامانه معدیان هستند. اما اشخاص حقیقی رو قانونگذار اومد یه سری شروط براشون در نظر گرفت. اشخاص حقوقی بر اساس نوع فعالیت و حجم فعالیت برای استفاده از سامانه معدیان و ارسال صورت حساب الکترونیکی تقسیم بندی شدند. بر اساس نوع فعالیت 4 تا گروه اومد بر اساس نوع فعالیت مشمول ارسال صورت حساب الکترونیکی و استفاده از سامانه معدیان کرد. اون گروه ها پزشکان، وکیل ها، فروشندگان طلا و جواهر و فروشندگان و عرضه کنندگان مواد معدنی خام بودند. این 4 گروه رو بر اساس نوع فعالیت و بقیه رو بر اساس حجم فعالیت تقسیم بندی کرد. من یک جمع بندی این موضوع رو کنم. ببینید از ابتدای دیماه 1402 سازمان امور مالیاتی اشخاص حقوقی رو ملزم کرد به صدور صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مؤدیان و استفاده از این سامانه. اما اشخاص حقیقی برای اینکه زیر ساخت ها آماده بشه یک شروطی رو براشون سازمان امور مالیاتی در نظر گرفت توی ماده 14 مکرر قانون پایانه های فروشگاه و سامانه مؤدیان. اون شروط چی بود؟ اومد اشخاص حقیقی رو بر اساس نوع فعالیت و حجم فعالیت تقسیم بندی کرد. بر اساس نوع فعالیت 4 گروه رو که از نظر مالیاتی ریسک بالایی دارن برای سازمان جدا کرد و گفت شما هم باید مثل اشخاص حقوقی از ابتدای دیماه 1402 صورت حساب الکترونیکی ارسال کنید و سامانه مؤدیان استفاده کنید، که این 4 گروه شدن پزشکا، وکلا، خرید و فروش کنندگان مواد معدنی خام و فروشندگان طلا، جواهر و فلاتین. این 4 گروه رو بر اساس نوع فعالیتشون مشمول استفاده از سامانه مؤدیان و ارسال صورت حساب الکترونیکی کرد. بقیه اشخاص حقیقی رو بر اساس حجم فعالیت تقسیم بندی کرد. گفت تو سال 1402 شما برای اینکه مشمول ارسال صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مؤدیان بشید باید درآمد فروشتون از 18 میلیارد تومان بیشتر باشه تو اون سال 1402. 18 میلیارد تومان از کجا آورد؟ معافیت ماده 84 یعنی معافیت حقوق رو ضرب در نصاب 150 برابر کرد. برای سال 1403 اومد معافیت ماده 84 رو ضرب در 100 کرد، که معافیت ماده 84 تو سال 1403 144 میلیون تومان بود. ضرب در 100 شد 14 میلیارد و 400 میلیون تومان. یعنی هر صاحب کسب و کاری که بر اساس حجم فعالیت میخواست مشمول بشه باید میومد درآمد فروش سال 1403 شو بررسی میکرد. هر زمان به عدد 14 میلیارد و 400 میلیون تومان میرسید مشمول میشد که صدور صورت حساب الکترونیکی شو تو سامانه مؤدیان انجام بده. تو سال 1404 این نصاب رو ضرب در 50 کرد، یعنی گفت معافیت ماده 84 تو سال 1404 288 میلیون تومنه، ضرب در 50 کرد رسید به عدد 14 میلیارد و 400 میلیون تومن. گفت تو سال 1404 صاحبان مشاغلی که درآمد فروششون از 14 میلیارد و 400 میلیون تومن بیشتر باشه مشمولن که صدور صورت حساب الکترونیکی رو تو سامانه مؤدیان انجام بدن. حالا چه جوری باید انجام بدن رو خدمتتون توضیح میدم. نحوه مشمول شدن رو که متوجه شدیم برای اشخاص حقوقی که همه مشمول شدن از 1 ده، اما برای اشخاص حقیقی شد بر اساس نوع فعالیت که اون 4 دسته بودن، بر اساس حجم فعالیت هم که فهمیدیم دو سال 1404 باید درآمد فروششون بیشتر از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان باشه. حالا فرض کنیم یه شخص حقیقی تو سال 1404 درآمدش توی تابستون رسید به 14 میلیارد و 400 میلیون تومان. سازمان امور مالیاتی میگه من با تابستون شما کاری ندارم، پاییز رو هم بهت استراحت میدم، از ابتدای زمستون 1404 شما موظفی صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مؤدیان ارسال کنی. این نحوه مشمول شدن اشخاص حقیقی و زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مؤدیانه. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید من یه شخص حقیقیم، صاحب مشاغل. من توی 28 اسفند 1404 به درآمد بیشتر از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان رسیدم. سازمان امور مالیاتی میگه من با زمستون 1404 تو کاری ندارم، بهار 1405 رو بهت استراحت میدم، از ابتدای تابستون 1405 شما موظفی صورت حساب الکترونیکی رو تو سامانه مدیان ارسال کنی. باز تأکید میکنم ما در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی داریم این نکته رو به شما میگیم. پس ما توی این فصل از کتاب در خصوص اشخاص مشمول و اشخاص غیر مشمول صادر کننده صورت حساب الکترونیکی تو سامانه مدیان نکاتی رو با هم بررسی کردیم. توی فصل آینده یعنی ایستگاه 4 میریم در خصوص صورت حساب الکترونیکی که پاشنه آشیل این قانونه نکاتی رو با هم بررسی میکنیم. تا ایستگاه بعدی شما رو به خدا، خونه و خانواده میسپارم. موفق و پیروز باشید.